أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از مسئله دهم به بعد، مسائلی که در رابطه با این است که اگر از ذریت خبر از نجاست ثوب یا اون چی که در تحت یدش هست خبر داد، قول ذریت معتبره. به اثبات نجاست به وسیله قول ذریت میشه. تقریبا این مسئله عمدتا مستندش سیره عقلا و بنای عقلاست. البته علاوه بر این از خیلی از روایات هم برمیاد، روایاتی که در مورد شرب اسیر نبی قبل از سلسین و بعد از سلسین و امثال اینا را شده بود، که این روایات را حالا من بعدش را خدمتون قرائت میکنم، که این روایات در باب هفتم از ابواب اشربه محرمه وارد شده، برمیاد که بالاخره ذلیت اگر خبر داد از نجاست شیعی یا حرمت شیعی مثل شو اسیر نبی، محکوم است به حرمت یا نجاست، یعنی قول ذلیت معتبر است. از کدنم عمدتاً استشهاد میشه به همون سیره عقلایی و بنای عقلا، که بر این که بالاخره به قول معروف صاحب البیت ادرا به ما فی البیت، کسانی که ذلیدن و اونچه که در تحت یدشون هست به انتخاب کردن قهرن. این عرض کنم حضورتون که نشانه اطلاع کامل اوست و به منزله شهادت بینه. عرض کنم که البته عمدتا تمسک مرحوم آقای حکیم به استادنا به همون سیره عقلایی و بنای عقلاست، که بس کردم می شود از روایاتی که در باب همین اسیر نبی که شخص به دیگری داده هم استفاده کرد، که بالاخره قول ذریت دارای اعتباره. منتها سخن در این است که قول ذریت تا چه حد اعتبار داره. حتی نسبت به عبید و اما و نوکر توی خانه هم قولش اعتبار داره یا نه؟ گویا اینکه مرحوم سید از مسئله دهم که ان استفاده میخوان بکنن که مدار بل ملکیت ایست که در تحت ید مالک باشه. کسی که مالک یک شیئی هست و اون ملکت هم در اختیارش قرار گرفته، قول او نسبت به این ما تحت ید اعتبار داره. با که ان نخواستم بگن سیره عقلا، حالا سید در عروه اشاره به مستند نکرده، ولی هم مرحوم حکیم هم مرحوم سیدنا الاستاد که انو مستند مرحوم سید را همون سیره عقلائیه می دانند، و بر این اساس سید در کتاب عروه گفته اگر خبر هم داد از نجاست و طهارت غلام و عبید خودش یا اونچه که در تحت ید عبید و غلامه، اون هم باز معتبره. حالا براستی سید از چه باب آمده تا این اندازه توسعه داده که اگر بناشو که شخص مالک بگه بدن عبدم نجسه، یا بدن این امعم نجسه، یا بدنش طاهر، مثلا خبر از این موضوع داد، بیاییم بگیم که حتی نسبت به بدنشون یا لباسهایی که در بدنشون هست اگر خبر دادن، بله اگر مدار بر ملکیت باشه خب بسیار خوب، عبد و عمه هم ملکن، اون لباس های اونها هم ملک مالکه، ملک مولاست، بنابراین اگر خبر داد قول او حجته. اما بعید به نظر میرسه که ما بیایم بگیم که این دایره حجیت قول مالک به این اندازه است که حتی اگر خبر از حال عبد و عبید هم داد، عبد و اما هم داد، چون ملک مولاست معتبره. خب فرض بر این که اینا هم دو انسانن، هر دو عاقلن، هر دو مسلمانن مثلا، یا هر دو هر چه هستن، به هر صورت اینها دو انسان صاحب رأی و صاحب استقلالن، معنا ندارد که ما بگیم نسبت به بدن اینها و لباسی که در بدن اینها پوشیده شده این فقط چون ملکیت ثابته قول مالک معتبر باشه. اگر بنا بود در مقام نصی وارد شده بود که میگفت که اون چرا که مالک خبر از ملکیت از ما تحت ملکش بده حجت، خب ناخذ بالحدیث و به اطلاق خبر، اما چنین خبری در مقام وارد نشده. روایات این که در مورد بختوز و اینها وارد شده کاملا برمیاد که ان انسان از قول طرف اطمینان پیدا میکنه، لذا در برخی از اون روایات قید شده که اگر آدم مؤمن و ورعیست در خبر دادن به اسیر عنبی و بختوج قولش اعتبار داره. بنابراین اون روایات دخلی به این نداره که بر اساس ملکیت بگیم هر کسی که مالک مالی هست خبر که داد کافیه، نه. اون روایاتی حالا اشاره هم خواهیم کرد برمیاد که مسئله اینه که اون شخص ذلیت آدم ورع و با تقوای اگر بود یا بالاخره لااقل موثق بود، به خاطر ثقه بودن قول او اگر خبر داد که این مثلا بختوج ذهاب سلسین شده یا این اسیر ذهاب سلسین نشده، چون ما آدم موثقی است معتبره. دخلی گوند به مسئله این نداره که چون مالک مال هست ملکیت منشأ این اعتبار قول او شده، لذا نمیتوانیم بگیم چون که مالکه به خاطر ملکیت هر گونه خبری که داد کافیه. بله اگر ملکیتی باشه با استیلاء مالک بر اون مال قبوله، ها یک آدمیست که مسلمانه و بالاخره صاحب ثوبه، صاحب ظروفه، صاحب دیگیست که شما آمدید مقتضای آیه شریفه لا یمنعون الماعون، بری از همساده لباس بفرد از کنه ظروف بگیری، خب اون چون مستولی بر مال هست خبر بده به طهارت نجاست قبولش معتبره. اما در مورد عبد و عبد و اما که خودشون دارای عقل و شعورن، مخصوصا اگر مسلمان هم باشن میدانن که با لباس نجس نماز خوندن باطله و امثال زادک، ما بگیم مجرد اینکه چون مالک مال هستند، مولا مالک عبد هست و مالک عمه هست، پس بنابراین اخبار او بس کنم که بر طهارت و نجاست اعتبار داره، نه. بله پس نتیجه‌ای که ما میتونیم بگیریم فضلای محترم اون این است که اگر بنا شد که کسی به حسب سیره عقلایی اون چه که قدر مسلم است اینه که اگر کسی مالک مالی باشه یا مستولی بر مال باشه، مثل که مستعیر مالی را اجاره کرده، اجاره کرده برای مدت یک سال و این مستولی بر مال باشه به حیثی که یغلبه حینما تصرف و اینما مثلا یورید، اگر چنین استیلایی باشه ما میگه این استیلا دلالت و نشانه است بر مالک، بر قبول قول مستولی. و اما اگر اون مولا علی خودش دارای عقل و شعور و مستقل در اراده است، مجرد مملوکیت للمالک نمیتوانه موجب برای اعتبار قول مالک بشه. این تقریبا مسئله روشنه. ولی تعجب از مرحوم سید که به اطلاق فرمودی که اگر بنا شد خبر داد از نجاست و طهارت بدن عمه یا عبد خودش هم کافیه، این محتاج یا به اطلاع یک دلیلیه که ما اطلاق دلیلی پیدا نکردیم، دلیل لفظی، به سیره و غلا هم که در این حد نیست که بتوانه این گونه موارد را اثبات کنه. بله، حالا میادونم بچه غیر ممیز، بله بچه غیر ممیز حق باشه، اونجا هم کافیه. یه بچه حالا شیریه، یک ساله، کمتر بیشتره، اینجا مادرش اگر خبر داد یا پدری که مثلا و سرپرست بچه هاست خبر داد، بله اینجا هم تقریبا بنابر قبول قول او هست. آره، اگر عبد و اما از لباس خودشون خبر دادند، خب یه عبد و امایی هستند و صاحب عقل و شعور و اراده هستند، میگن بله این لباس ما طاهره یا لباس ما نجسه. اینجا میگیم بله استیلاء بر این مال چون دارن، سیره عقلایی بر قبول قولشون ثابته، اما در غیر اینجا نه. بعد مرحوم استاد خود یک استدراکی هم داره، میگه به این کارا که اگر فرض کردیم لباس عبد و عمید هم در اختیار مولا باشه، یک صندوقی داره که هر وقتی اراده کرد میاد لباس عبد و عمید را و از اون صندوق در میاره و عبد و عمیدش میگه شما مثلا لباست عوض کن، با این لباس بپوش، بیا در مجلس یا در مثلا مرعاب و منظر. بله اینجا هم درسته، انصافا ملکیت هم که هست بمانه، استیلا هم از طرف مالک هست و لذا قول او قابل قبوله.
لباس رو میده دیگه به بعد دیگه تصور نداره. بله؟ لباس رو از صندوق میده به هم، ولی عمدی رو نجس کرد.
نه دیگه، در اون وقتی که نجس کرد قول زولیت معتبره. مگه لخفه که از لباس در صندوق در آورده اونجا میگه به این که آقا این لباس پاکی یا نجسه قبوله، اما بعد که به عبد داد دیگه و او عبد پوشید دیگه نه، اینجا مستولی بر لباس مالک دیگه نیست بلکه عبد مستولی بر لباسه. حالا تعارض میگه، حالا عبد میکنه، عرض کنیم که بر فرض تعارض خون به هنو بحث دیگری که حالا اگه بناش که تعارض بشه چه باید کرد.
در مورد همین عبد و مولا عرض میکنم که اگر تعارضی نداشت حرف مولا پذیرفته بشه، مگر اینکه خود عبد در خلاف حرف مولا گفته
بگه. نه دیگه، بشه دری بشه بری بری پذیرفته بشه، چه خصوصیت داری؟ اگه بناش که قول مولا در مورد عبدی که صاحب عقل و اراده از پذیرفته نباشه به چه مرسد مقدم باشه؟ واقعا به عکسه. نکرده بله، ببینید اگر نکرده ابتداعا میخوایم بگیم که اساسا مولا در لباس عبد و عمه حرفش حجیتی نداره، برای اینکه چون فقط مالکیت تنها که منشأ برای قبول نشود، هم مالکیت به هم استیلاء بر مال، استیلاء مستقل، اونم اگر استیلاء غیر مستقل باشه پذیرفته نیست. بنابراین میگیم در صورتی را که لباس عبد و عمید را او رأی بده قابل قبول نیست، بلکه خود عبد و عمید چون مستولی بر مال هستن قول اونها مقدم میشه. بله، بنابراین مالکیت منشأ نمیشه. حالا توجه کنید این چند تا روایتی را که در باب هفتم از ابواب اطعمه و اشربه محرمه است. عرض کنم حضورتون که روایت اول که عمر بن یزید حالان صحیح هم هست، قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یهدی الی البختوج، گفتیم بختوج عبارت از اسیری است که بپزن. خب میدونیم اسیر عنبی اگر پخته بشه مادامی که ذهاب سلسین نشود حرامه. حالا میگه کسی برای من بختوج رو آورده من غیر اصحابنا، از سنی هاست از شیعیان نیست. فقال انکان ممن یستحل المسکر فلا تشربه و انکان ممن لا یستحل، خب اگه یه آدمی است که اهل تقواست و حلال نمیشمره عصیر عنبی قبل ذهاب مسلمین را، چون که صاحب یده قولش متبعه. اگر که آدمی هست که اعتقادش بر اینه که عصیر عنبی قبل ذهاب سلسین نجسه به شما داد نخور. اگر افرادی است که معتقد به ذهاب سلسینه خلا محاله به شما که هدیه میکنه، انقدر میدونه که مال حرام با دیگران خوراندن حرامه و این صورت پس ازش شما هدیه کرد بخور. خب عرض کنم حضورتون که روایت دیگرم که اگه یادتون باشه قبلا خونده بودیم، معاویه ابن عمار سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل معرفت بالحق، یعنی شیعه است از کنه که معتقد به امامت، یعتینی بالبخروج، برای من همین آب عصیر عنبی میاره و یقول قد طبخ علی السوس، به من میگه آقا حواست جمع بشه من اینو جوشندم یک سوسش باقی مونده یعنی حلال شده. بنا اعرف انه یشربه علی الناس، اما من میدونم این آدم بیبنده باریه، خودش عصیر عنبی را با ذهاب النس میخوره. هم یشربه علی النس، فقال لا تشربه، چون آدم کسی قولش با عملش منطبق نیست به حرف او دیگه اعتبار نکن و نخور. قلت فرجل من غیر اهل المعرفه ممن لا نعرفه یشربه علی السوس، ما یکی دیگه میاد که میدونیم که این آ وقتی که میخوره سلس میخوره و با نس کافی نمیدونه در جواد شرب عصیر. یخبرنا انه عند اخبرنا ان عنده مخدوشن علی السوس، خبر میده که آقا من خودم که هیچ وقت بر نس نمیخورم، من چرا که میخورم آب انگوری است که سلسش باقی مونده یه مقدارم به ما هدیه میده. فقط میگم که خبرم میده که آقا این بختوشی که به شما دادم ذهب سلسا و بقیه سلسو یشرب من، قال نعم، چون دیگه حرفش اعتبار داره معتبر کافیه. اما در دو روایت بعد امام در روایت مصدق عن عمار که فرمود ان کان مسلما ورعا مؤمنا فلا باس ان یشرب، باز روایت دیگری که علی ابن جعفر لا یصدق الا ان یکون مسلما عارفا. خب در مورد شرب عصیر این دوتا وارد شده که ازش برمیاد که بالاخره طرف اگر ثقه باشه قولش قبوله. بنابراین ما میگیم ملکیت تنها نمیتونه منشأ برای از کنن پذیرش قول مالک باشه، و در موردی که بله اگر ملکیت و استیلا هر دو بود، اینجا چون سیره عقلا قائم بر اعتبار قول زلیت میتوانیم به او اعتبار کنیم، و این در مورد عبد و عمیدی که خودشون عاقل و مسلمانن صادق نیست. خب بعد آمدیم به این که اگر تعارض بشه، حالا تعارض در این مسئله بعد از بکنن شاید بهتر روشن بشه. در مسئله یازدهم بعد مرحوم سید میگه اذا کان الشیء بيد شخصین کالشریکین یسمع قول کل منهما فی نجاسته، نعمل قال احدهما انه طاهر و قال الاخر انه نجس تساقطا. عرض کنم حضورتون که بگیم در مسئله پذیرش قول زلیت و قیام سیره بر قبول قول زلیت فرقی نمی کنه، میخواد کل مالک کل مال باشه و مستولی باشه یا مالک جزئی از مال باشه. مثلا دو تا شریکن، یه لباسی را دارن، گاهی این میپوشه گاهی این میپوشه، یا مثلا در یه مغازه‌ای هستش که اینها لباس ها رو میارن در معرض فروش قرار میدن و مردم هم میخرن به عنوان که لباس طاهره. خب در روایت داره امیرالمومنین سلام الله علیه اینطوری بود که خب از کن تشویدن بازار دو تا لباس خریدن، یکی برای خودشون یکی برای قنبر خریدن. بعد اونی که برای خودشون خریدن یه مقدار داستانش هم بلند بود، حضرت خب اون اسمال بلندی را بار پاره کردن دیگه سرشون هم ندوختن، همونطور گذاشتن و لباس بهتر داد به قنبر. آقا من عبد شما هستم، شما تو جوانی ما پیری، حالا از ما پیر دیگه لباس عرض کنه کن نرسم مهم نیست، حالا جوانتری بذار که لباست مثلا اعیانی تر زیباتر باشه که جالب توجه مثلا خانم ها باشه. خیلی عرض میکنم به محضر انبرتون که پذیرش قول شریکین هر دو قابل قبول بله، زیرا هر دو مستولی بر مال هستند. حالا یه دکانیه دو تا شریکن، یعنی این شریک گاهی میگه آقا این میره پیش زید میگه این پاکه، یا گاهی هرچی دیگه که امر او هم میگه بله. در پذیرش قول ذریت فرقی بین این که مستقل در تصرف و استیلا باشه یا تصرف استیلا او ضمنی باشه، این قیام سیره قابل قبوله و لذا میگیم در شریکین هم حرف هر کدام از دو شریک برای اثبات نجاست کافیه. اما حالا اگر آمدند و معارض با هم تعارض کردن، یه شریک گفتش که آقا این لباس نجسه، یه شریک دیگر گفت این لباس طاهره، طبعا تعارض میشه، بعد از تعارض تساقط میشه، بعد از تساقط مثل مورد بیانه که ما در دستای قبل خوندیم، اگر بیانتین در طهارت نجاست اختلاف کردن به تعارض و تساقط، بعد رجوع میشه به اصل که مثلا اسوارت طهاره باشه، یا اگر استصحاب در مقام بود رجوع میکنیم به استصحاب. بنابراین پس در فرض لولا تعارض قول هر یک از دو شریک قابل قبوله، قابل قبوله. اما حالا اگر بنا شه که دو شریک با هم معارضه کردن بیانه اگر در مقام بود، قول بیانه بر قول شریکین مقدمه. چرا؟ برای اینکه فرض بر اینه که این دو نفر شریک با هم تعارض کردن، قول هر کدام از اعتبار ساقط شد. خب حالا که از اعتبار ساقط شد، خب بیانه را ما قبلا اثبات کردیم که طریقی است عقلایی به تصویب شده از دانشواره. اگر بیانه خبر داد، قول بیانه معتبر است و حجته. ضمن یه مسئله دیگر هم هست، اگر بنا شه که این دو شریکی که با هم معارضه دارن، یکی استناد به اصل میکنه و یکی استناد به طریق میکنه، یکی که میگه آقا این نجس به خاطر استصحاب نجاست، یکی دیگه که میگه طاهره، میگه آقا من دو روز قبل دادم این لباس رو شستن. اگر بنا شد باز تعارض به این صورت بشه، یا اون کسی که میگه طاهره استناد به اسوار طاهره میکنه، اون کسی که میگه نجس تا استناد به رؤیت خودش میکنه. بله البته اگر اختلاف شریکین بازگشت به این کنه که مستند یک شریک اصله و مستند شریک دیگر بیانه است یا علمه، خب مسلمه که قول اون شریکی که مستند به علم یا به علم تعبدی مثل بیانه باشه مقدم میشه و قابل قبوله. آفرین، تعارض بیانه و ذریت. سید به طور ارسال مسلم میگه به این که اگر ذریت با بیانه تعارضگر قول بیانه مقدمه. ظاهرا علتش همون حرفی است که در باب اصول امارات میگن، اگه در خاطر شیطان باشه. و یه بحثی است به این که اگر بناشد اصلی با اماره ای تعارض کرد، خب اماره میگم مقدمه، برای خاطر اینکه چون اماره حاکم بر اصوله، یعنی مفسر اصله. اصل میگه ان لم تعلم مثلا محکوم به طهارت یا حلیت، بیانه میگه انا علم، چون علم تعبدیه. لذا در مورد تعارض و ید هم باز میگن ید اماره هست، اما اماره ایست که در حد بیانه نیست. بیانه نسبت به اصل مقدمه، مثل که بیانه بر استصحاب میگن مقدمه، ولو ما استصحاب را بگیم اماره است، اما بیانه میگن تقدم داره. خب ببینید، بله آفرین. بسیار این که چون معلومه که امارات هم طبعا مراتب دارن دیگه، شما هیچ وقت نمیتونید بگید به این که قول مثلا دلیدم یک قول یه آدم اماره است، درسته؟ بنابراین که اگه بگیم قول یه آدم حجته، اما قول دو آدم اما است. حالا اگر یک عادل یک طرف بود، نو بیانه طرف دیگر بود، شما کدام رو مقدم میدارید؟ قطعا بیانه مقدم. بله، یه حرف قشنگی میزد، دیدم در حرفای آقای شهید سر میگه آقا بیانه ذم دو تا زن به یک دیگره، و در نتیجه بر قول ذلیت که یک نفر باشه تقدم داره، چون بالاخره حجیت بیانه از باب طریقیت، و معلومه که دو طریق وقتی جمع بشن نسبت به یک طریق تقدم داره. خب حالا دیگه این به تک تک این موارد بررسی انسان بکنه که ببینی که چطوریه. مثلا گاهی از اوقات عادتا زنی که حاصل میشه، مثلا یک عادل خیلی قوی است، در مقابلش یک بیانه عادی هم قرار گرفته. نه دیگه، گاهی از اوقات انسان اینه تشخیص میده که مواردی با هم فرق میکنه، ممکنه که گاهی قول یک طرف بر طرف دیگر از باب طریقیت تقدم پیدا کنه. غیر اگه یستوینه به علم باشه، با علم هم دیگه نوبت به بیانه میرسه، قطعا نه دیگه، برای چون علم بر بیانه مقدمه، زیرا اینکه بیانه به تعبد حجته، اما علمیت علم قطعی و ذاتیه.
خود مورد روایت میگه مثلا این لباسی که تنتم در لهو سرقه، آره. بعد امام میفهمه بر اشیا کلو علا هازان،
درسته،
حتی یستوینه که به او تبوم به بیانه، یعنی حس کرده بیانه اگر آمد دیگه نوبت
ذریت نمیرسه. آفرین، هم حرف قشنگیه. بله، بعد کنه مسئله دوازدهم میفرمان لا فرق فی اعتبار قول ذریت به نجاسه بین ان یکون فاسقن او عادلن بل مسلمن او کافرا. این همی مدرکی جز همون ادعای اطلاق سیلا ذریت نداره، که میگن سیره و غلابر اینه که بالاخره حضوریدی اگر و مستولی بود بر مالی و خبر از مالش داد، بله کافر باشه، مقدم از قبول او بر اصل یا امثال ذالک. از کنم حالا اگر ذریت سوی بود، بچه بود، آیا مانعی نداره که یک کافری هست اما ده به ما مسلمان ها را میدانه و برای این اساس داره خبر میده؟ بله، به اعلام میگین ذلیت ایست که اگر ید او احترام وقت در نجاست، البته نه در طهارت، یک ذلیت ایست کافره و خبر از نجاست میده، بگیم بعد قول ذلیت و خبر بعد کافرم باشه خبر از نجاست داد، خبر از طهارت صحبتش نیست، خبر از نجاسته. خیلی خود کافران خبرم میده از نجاست، نگوتیم از سارت که خبرم میده از نجاست. خیلی خود خبر او برای اینکه گفت خبر از نجاست داده قبول میشه، برای خاطر اینکه چون ما در لباس آریه ای را که از اگه یادتون باشه خوندیم که داده به ذمی و بعد میگیره، امام میگه نه لازم نیست بری بشوری. اما اگر خود ذریت گفت که آقا من لباسم عرق بوده پوشیدم، دیگه قهرن محکوم به نجاست میشه. عرض میکنم که اگر بچه بود خبر داد، طبعا بچه عرض کنم که اگر مراهق بود، همونطور که مرحوم آقای حکیم هم میگن، خب یه بچه ایست که اقلن طهارت و نجاست حالش میشه. به قول مرحوم استاد خویی آقای هلی میگفتش که کاشف اللسان گفتن الذی بلغ مرتبت الاجتهاد قبل بلوغه به 40 سنه. حالا اگر فرض کردیم یه بچه خیلی زرنگ و متوجه هست و طهارت و نجاست حالش میشه، خب خبر اگر داد باز میگیم چون ذریته قولش اعتبار داره. اما اگر بچه‌ای باشه که دیگه توجه به این جهات خیلی نداره، خب معلومه میگه قول او دیگه چنین بنایی از عقلا بر اعتبار قول بچه‌ای که صاحب تصرف و صاحب عقل و فلان نیست مراد این نیست. عرض کنم یه مسئله مهم اون در رابطه با استعمال و قبل استعماله. عرض میکنم حضورتون که اگر بنا شد که یک کسی مثلا به شما خبر داد آقا این آبی که وضو گرفتید آب نجسه، نجس بوده، ذلیت صاحب آب بوده، شما هم رفتید تصرف کردی، بعد از تصرف به شما گفت که آقا این آب نجس بوده، اینجا چه حکمی داره؟ تارتن موضوع منتفی شده به کلی، بعد خبر میده، مثل اینکه حالا در مورد چیزی به ایران میگن اگر براش کسی به شما مالی را فروخت، بعد که فروخت شما هم تصرف کردید یا امثال ذلک، گفت آقا این مال وقف بوده یا این مال ملک دیگره بوده، میگن دیگه در اینجا خیلی حرف او را قابل قبول نیست. اگر آبی را هم دادن هنوز استعمال نکرده و صاحب مال به شما خبر داد که این آب نجسه، خب مسلمه که باید اجتناب کرد به احتیاط کرد. اما اگر بنا شد که شما استعمال کردی بعد به شما خبر داد که آقا این آبی که شما وضو گرفتی این آب نجس بوده، دیگم حالا لباست هم شستی و وضویت هم تمام شده و لباست از کنم صورت هم خوش کردی و نماز هم خوندی، بعد از استعمال اگر خبر داد آیا قول او حجت و با لازم عاده کردن وضو و امثال ذلک یا نه؟ مرحوم استاد خو فرق داشته بین جایی که شرط علمیت، علم منشه اگر انسان داشت باطله و اگر علم نداشت نه، و جایی که شرط امر واقعی باشه. اگر شرط امر واقعی باشه و ذلیت خبر داد چون قول ذلیت اماره است و اون امر واقعی انجام نشده به خاطر نجاست، نامحال عمل باطله. اما اگر شرط شرط ذکری و علمیه که مثل طهارت و نجاست، طهارت و نجاست شرط علمیه، اگر عالم مطمئنه که لباسش طاهره و نماز خونده بعد فهمید نجسه، میگن نماز درسته. مثل که جناب عالی خیال میکردی شلوار مبارک طاهره، نماز خوندی بعد فهمیدی که آه یه خروار و چه طلبه توش ریخته، میگن اشکال نداره، اون نماز درسته. اما اگر بناشه که شرطی شرط واقعی باشه، مثل وضو با آب طاهر، خب وضو با آب نجس شرط واقعیش، طهارت شرط واقعی وضوه. حالا اگر بناشه که بعد خبر داد که آقا این آبی که وضو گرفتید یا قوس کردید آب نجس بوده، این شرط چون شرط واقعیه اعاده لازمه، به نمازت را باید اعاده بکنی. بله این حرف قشنگه. پس بیاییم بگیم که استعمال کردن منشأ برای باطل شدن نمیشه که بگیم شهادت بی اعتباره. فرق نمیکنه قبل از استعمال و بعد از استعمال قول ذلیت معتبره، منتها اگر استعمال شد و فنا پیدا کرد در صورتی که شرط علمی باشه نماز باطل نیست و اثر نداره. اما اگر شرط واقعی باشه که بداریم که ندانیم اثر داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.